یک وضعیتی به سر میبریم که بیش از این که این رئیس جمهور جدید بتونه هدایتگر در واقع خواستهایی که رأی دهندگان داشتن باشن، برعکس این رأی دهندگان هستن که سعی میکنن هدایت کنن در واقع روحانی رو. حتی یکی از شعارهایی که صفحات مجازی اومده روحانی روحانی هدایتت میکنیم، یعنی اینکه نیروی فشار در جامعه که با توقعات خودش مطرح میکنه به هر حال خواسته و مطالباتی رو مطرح میکنه. امروز وضعیت طرح مطالبات پیش روز، سوالهایی که بخشی از این خبرنگاران مطرح میکنن سوالهای جامعه است. در رأس این سوالها مسئله آزادی موسوی و کروبی و آزادی زندانیان سیاسی است. این سوال و خواستی است که در واقع مطرح میشه و باید نسبت به این دیر یا زود پاسخ داده بشه. اگر پاسخ درخور که یعنی این آزادی زندانیان و در درجه اول موسوی و کروبی نباشه، طبیعتاً ما شاهد یک نوع سرخوردگی جامعه‌ای خواهیم بود که وعده‌هایی که داده شده در اولین قدم خلف وعده شده. دومین نکته این که در زمینه نهادهای صنفی طبیعتاً کوچکترین جمله‌ای که روحانی بر زبان بیاره که جامعه اینطور تلقی بکنه که گشایشی داره صورت میگیره استقبال میکنه. کف زدن خبرنگاران در مورد نهاد صنفی خبرنگاران به نوعی استقبال از این هستش که ما خواستار یک گشایش در فضای سیاسی و آزادی صنف‌ها و انجمن‌ها هستیم.
آقای درویش‌پور، یک سوالی در این میون. به هر حال ما معمولاً این گونه واکنش رو در میتینگ‌های سیاسی، تجمع‌های سیاسی می‌بینیم. در یک نشست خبری رسمی این چه معنایی میده که با کف زدن همراه میشه صحبت‌های رئیس جمهور منتخب ایران؟
نشون میده که انقدر شور و شوق و توقع در جامعه بالاست، از تغییر ارادی به تغییر در مردم بالاست که حتی خبرنگارای این کشور که هرچند دارن برای دولت کار میکنن، خبرنگارای رسمی هستن، در واقع بسیاری از اینها همواره زیر تیغ سانسور و سرکوب هم خودشون میتونن قربانی بشن. و بنابراین اینکه آیا آشکارا آمدانه همگی همراه شدن یا اینکه این به گونه خودانگیخته نشان از یک نوع تمایل و اشتیاق جامعه است، به نظرم هر کدومش باشه نشان دهنده فقط اینه که جامعه به شدت توقع داره. یعنی مردم نمیتونن نئوترال و خونسا باشن. خبرنگارای یک کشور وقتی این گونه واکنش نشون بدن، طبیعی است که به معنای اینه که هر قدمی که آقای روحانی برمی‌داره در فاصله گذاری با اصلاح طلبان، در نزدیک کردن خودش با ولایت فقیه و نظام، با نوعی سرخوردگی و دل آزردگی جامعه روبرو میشه و هر قدمی که برداره به سمت اینکه در مسیر شعارهایی که داده جامعه استقبال میکنه. البته اینو باید در نظر گرفت، روحانی هم قبل از به صلاح پیروزی انتخابات برای جذب آرای مردم مجموعه مطالباتی رو مطرح میکنه که ضرورتاً اون مطالبات در بعد از به قدرت رسیدن صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه ما با یک فشار گسترده جامعه روبرو باشیم. از این نظر به نظر من
خب اگر که این مطالبات به نتیجه نمیرسه یا نخواهد رسید، پس این اقبال عمومی که به آقای روحانی صورت گرفته دلیل وجودیش چی بوده؟ آیا شما اینها رو کم رنگ میبینید در کنفرانس مطبوعاتیشون؟
من بله فکر میکنم که مثلا مسئله آزادی موسوی و کروبی دیر یاد و دیگر زندانیان سیاسی، این یکی از یعنی همونقدر که مسئله حسه یکی از مسئله جدی جامعه است، تعامل با غرب، برخورد به مسئله سوریه و این زبان دو پهلوی روحانی، از یک جهت از نظر من قابل فهمه. ایشون بیش از آن که نماینده خواستهای جامعه باشن، عنصری تلاقی جامعه و نظام هستند و از این نظر این وضعیت دوگانه یا این رول میانجی که به عهده گرفتن به نوعی دشوار میکنه کار رو. این کاملا قابل فهمه. ولی من فکر میکنم هرچی نیروی فشار جامعه به گونه قوی تر، گسترده تر در افکار عمومی، در گفتگوها مطرح بشه، این نیروی فشار میتونه ابزاری باشه برای اینکه دست کم گوشه ای از این خواستها به دست بیاد. من اینطوری نیست که یک فر منفی باشم و فکر میکنم جامعه این نباید تماشاچی این باشه که روحانی چه میکنه، بلکه میبایست با حضور فعال سعی بکنه که در واقع به عنوان یک نیروی فشال هم ترغیب کننده پیگیری خواستایی باشه که در پیش از انتخابات مطرح شد، خواستای انتخاباتی، و هرچی فشار جامعه بیشتر باشه به نظر من شانس روحانی برای اینکه در برابر نظام رهبری بتونه دو تا خواستی متفاوتتری رو پیش رو بذاره افزایش خواهد یافت. بنابراین من منفی نیستم به این پروسه، ولی باید تأکید ویژه رو بر ضرورت حضور فعال اجتماعی نهادهای صنفی، مردم و تمام جامعه روشنفکری گذاشت برای افزایش سطح توقعات و اعمال فشار برای پیشرفت خواستا.
مرداد درویشپور بود، جامعه شناس در سوئد، که ما رو همراهی میکرد در ویژه برنامه کنفرانس خبری رئیس جمهور منتخب ایران حسن روحانی. همچنان آقای البته درویشپور با ما هستند. همکنون آقای رضا تقی‌زاده هم از بریتانیا به ما پیوستند. آقای تقی‌زاده سلام بهتون کنم.
سلام به شما و به شنوندگان شما.
آقای تقی‌زاده، سوال مشخص من درباره موضع‌گیری آقای حسن روحانی در پاسخ به پرسشی در خصوص غنی‌سازی اورانیوم بود که ایشون گفتن که ما الان در یک شرایط خاصی هستیم و اشاره داشتن به دیدارشون در دوران گذشته که در زمانی که در شورای عالی امنیت ملی بودن با آقای شیراک. موضع‌گیری ایشون رو روی قضیه غنی‌سازی اورانیوم شما چه جوری دیدید؟ چه تفاوتی داشت با موضع‌گیری‌های پیشتر که آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران داشتن؟
آقای روحانی توضیحاتش توضیحات کلی بود، یعنی خیلی از خطی که انتظار می‌رفت خارج نشد، ولی شواهدی که بروز داد نشون می‌داد که این آمادگی برای تغییر مسیر پرونده اتمی ایران فراهم شده. فراموش نکنید که یک عده این رو تفسیر می‌کنن، یعنی انتخاب شدن آقای روحانی رو به عنوان یک رفراندوم و دادن رأی منفی مردم به ادامه روند کنونی برنامه اتمی، چیزی که در نتیجه اون تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده و این تحریم‌ها صادرات نفت رو تقلیل داده و اون اثر بدی گذاشته در شرایط معیشتی مردم. یک نکته دیگر هم توجه داشته باشید که بیشترین تجربه آقای روحانی در مورد هدایت برنامه اتمی ایرانه و زمانی که او مسئولیت این پرونده رو به عهده داشت، روال کار و سیاست دولت با اون چیزی که امروز دولت عمل میکنه کاملا متفاوت بود. اون موقع اولویت دولت وقت این بود که پرونده اتمی ایران به شورای امنیت نره و از راه تعامل با جامعه جهانی این برنامه پیشرفت بکنه، و این نکته است که امروز آقای روحانی هم به اون تاکید کرد و مورد اشاره قرار داد.
آقای تقی‌زاده، مسئله دیگه که آقای روحانی بهش پرداختند مسئله تحریم ها بود. حتی ایشون عنوان کردند که تحریم ها یک معضله و اون رو ظالمانه دانستن. فکر میکنید که اشاره ایشون که برمیگردن میگن که تحریم ابزار ارتجاعیه، دقیقاً منظورشون چیه؟
منظور احساس دردی است که جامعه میکنه نسبت به اعمال تحریم ها، و به هر حال او به عنوان رئیس قوه اجراییه بایستی در جهت یا کاهش و یا رفع اونها قدم برداره. و او میدونه بهایی که باید دولت ایران در مقابل رفع تحریم ها بپردازه در گره برنامه اتمی است، چیزی که او بیشتر از هر شاخه دیگر از مسائل کشور ایران بهش آشنایی داره. او به این نکته تاکید کرد، همونطور که شما هم گفتید، که تحریم ها علیه ایران ظالمانه است. و نکته دیگری که مورد تاکید قرار داد این بود که برنامه اتمی ایران شکل قانونی داره، یعنی در چهارچوب NPT معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی پیگیری میشه، ولی این آمادگی در کلام او و همینطور در شعارهای پیش از این کنفرانس مطبوعاتی که او میداد دیده شده که ایران آماده رسیدن به نوعی از تعامل با جامعه جهانی است. او گفت که تنها خروج از این وضعیت از راه مذاکره و تعامل صورت میگیره.
من دیگه اشارهشون دقیقاً به این بود که قدم گذاشتن در مسیر شفافیت بیشتر.
و نکته دیگه‌ای که اشاره کردیم بود که از راه مذاکرات مستقیم. او البته نگفت که این مذاکرات مستقیم با کدام کشور صورت میگیره. طبیعی است که ایران مذاکرات مستقیم با گروه 5 به علاوه 1 داره، ولی ایران میدونه که راه خروج از بنبست اتمی ایران مذاکرات مستقیم با آمریکاست. و من تصور میکنم همونطور که در دوران آقای احمدی نژاد پیش از به دست گرفتن قدرت تغییر مسیر برنامه اتمی ایران پیش آمد، حتی تا پیش از تشکیل دولت کنونی، دولت بعدی آقای روحانی هم میشه انتظار تماس‌های غیر مستقیم و موازی رو بین ایران و آمریکا انتظار داشت.
اما چرا ایشون میگه که تحریم‌ها سودی نداره، نه برای طرف ایرانی و نه برای طرف در اصل غربی؟ فقط اشاره میکنن اگر سودی داشته باشه برای اسرائیل داره. چرا انگشتشون رو میذارن روی کشور اسرائیل و عنوان میکنن که این تنها میتونه برای اونها سود داشته باشه؟
توجه بکنید که اسرائیلی ها خیلی از آقای روحانی شاید خوششون نیاد، برخلاف روزنامه های اسرائیلی و افکار عمومی مردم اسرائیل که نسبت به انتخاب روحانی واکنش مثبت نشون دادن، دولت اسرائیل یعنی هم نخست وزیر و هم وزیر دفاع واکنششون نسبت به انتخاب روحانی منفی بود و اونها گفتن که ایران همون ایران سابق خواهد بود و با آمدن روحانی وضعیتی تغییر نمیکنه. بنابراین روحانی هم به این واکنش منفی دولت اسرائیل یک عکس العمل امروز در گفتگوی مطبوعاتی خودش نشون داد. ولی آمریکایی‌ها از آمدن آقای روحانی خوشحال هستند و این درک رو آقای روحانی هم از این آمادگی در غرب داره و میدونه که حالا زمینه بهتری برای رسیدن با غرب فراهم است. توجه بکنید که همیشه تغییر سیاست‌ها با تغییر هیئت اجرایی و مدیریت‌ها صورت می‌گیره. حالا ایران این فرصت رو داره به عنوان حفظ وجهه، اگر نه یک عقب‌گرد ولی یک خط متفاوت سیاسی رو پیش بگیره که هم خواسته هایی رو که پیش از سال 2005 ایران در مورد برنامه اتمی داشته پیگیری بشه، تحقق پیدا بکنه و هم موفق بشه تحریم ها رو به نوعی دور بزنه. البته ایران بایستی که در این بدبستان وضعیت موجود خودش رو تا حدودی حفظ بکنه. آقای روحانی در مقطعی و موقعیتی نیست که برنامه اتمی ایران رو بتونه به طور کامل واگذار بکنه.
بله، آقای رضا تقی‌زاده از بریتانیا با ما هستند. همچنان آقای تقی‌زاده با ما باقی بمونید. آقای محمد صادق جوادی حصار هم از مشهد الان روی خط ما هستند. ایشون از گروه از افراد نزدیک به طیف اصلاح طلب هستند. آقای جوادی حصار صدای منو میشنوید؟
بله،
سلام میکنم بهتون. آقای جوادی حصار، اگر مایل باشید به این بخش از صحبت‌های آقای روحانی بپردازیم. به نظر شما آقای روحانی در برخورد با سوال‌هایی که برمیگشت به مسئله اینکه فضای کشور به گفته خبرنگار حاضر در سالن امنیتی شده و مسئله رفع حصر از سران مخالفان دولت آقایان موسوی و کروبی، پاسخشون رو شما چجوری ارزیابی میکنید؟ چقدر پاسخشون روشن کننده آینده سیاسی سران مخالفان دولت بود که در حصر به سر میبرن؟
ایشان وقتی که این سوال ازشون شد گفتن که مردم فضا رو عوض کردن، یعنی این که خبرنگار میپرسه شما قول دادی فضا امنیتی رو عوض کنید، ایشون گفتن که مردم فضا رو عوض کردن، یعنی همین الان فضا دیگه فضای امنیتی سابق نیست. یعنی شما دارید راحت اسم میبرید توی رسانه ملی از آدمهایی که تا 4 صباح قبل از اونها به عنوان سران فتنه نام میبرن. بنابراین این فضا عوض شده، ولی گام به گام باید برسیم به اون چیزی که مطلوب هست. همه مطالبات رو یک دفعه نمیشه به دست آورد، باید دولت تشکیل بشه، شورای امنیت ملی جدید شکل بگیره، مصوبه جدیدی احتمالاً از اون شورای از اون مجموعه بیاد بیرون و بعد سه قوه تو این قضیه دخالت بکنند. اینا چیزایی بود که آقای دکتر روحانی بهش اشاره کردن. مسئله پیچیده‌ای که بخشی از کشور رو 4 سال حداقل به خودش مشغول کرده بود و دائم شعار میدادن علیه این جریان فکری و این اتفاقی که رخ داده بود، نمیشه با یک سخنرانی حلش کرد. به نظر من صحبتهایی که آقای دکتر روحانی کردن صحبتهایی کاملا همه جانبه نگرانه و دیپلماتیکی بود، به مسئله کاملا جانبدارانه روبرو شدن و گفتن این فضا عوض شده، ما هم داریم تلاش میکنیم انشاءالله با هماهنگی قوا این مسئله را هم حل خواهیم کرد.
اما چه تضمینی وجود داره که در صورت تشکیل کابینه آقای روحانی از گروه های اصلاح طلبی که حامیشون بودن استفاده کنن؟ چون ایشون پاسخ مشخصی رو در این زمینه ندادن، حتی اعلام کردن که دولت من ائتلافی نیست بلکه از عبارت فراجناحی استفاده کردن. دقیقا چه تفاوتی رو ایشون میشه از صحبتشون استخراج کرد که بین ائتلاف